فلسطین آغاز و ساعت نخستی دقیقه صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو سبا، وقتتون به خیر و به مهر از اینکه همچنان با ما هستید روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز و رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید. خیلی خوشحالیم و به خودمون میبالیم.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون به هم جایزه میده. بعد میرفتم کوچه.
آباری کلا، پس بچه به مادرش نمی میگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده براتون. امروز داستان‌های معروف از شهرهای مختلف ایران عزیز رو براتون میخونم. میریم سمت کردستان و از شخصیت‌هایی بگم براتون که فقط تو داستان‌های مادر بزرگا خودی نشون میدن. و وسط‌های برنامه‌ام از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی خواهید شنید.
مهیام و علاقه من به پیدا کردن چیزهای جدید، مخصوصا در ادبیات زیبای فارسی. یه سوال دارم، وقتی اسم عزامیات همه یاد گریه و سکوت میافتیم، درسته؟ اما شاعرها هم گاهی ازش برای غم عاشقانه استفاده میکردن. بریم سراغ قاجار و طنز مجلس عزا. تو نوشته ها و نمایشنامه های اون زمان، مخصوصا آثار میرزا آقا تبریزی، صحنه های خنده‌داری از عزاداری داریم. مثلا یه مجلس ختم برگزار شده و همه نشستن، روزخون شروع میکنه مرحوم، بعد یهو مکس میکنه و میگه ببخشید اسمش چی بود؟ یکی از مهمونا داد میزنه آقا مصطفی، و روزخون دوباره ادامه میده آه بله آقا مصطفی، خدا رحمتش کنه. همه میخندن و مجلس دوباره جدی میشه، اما لبخند روی لبها میمونه. این نوع شوخی با عزاداری کردن اون موقع خیلی برای مردم جذاب بوده. یا یه حکایت دیگه از عبید زاکانی، مردی برای عزاداری همسایه می رود، اما چون ناهار خوبی دادن روز بعد هم می رود و می گوید آمدم دوباره تسلیت بگویم. این داستان نقد اجتماعیه، ولی همزمان آدم رو هم می خندونه. این طنزها نشون می ده که مردم گاهی از مراسم فقط ظاهرشو می گرفتن، اما نویسنده ها با قلمشون هم خنده می آوردن، هم یاد و احترام واقعی رو زنده نگه می داشتن. در واقع حتی در غم ایرانی ها دنبال لبخند و کمی شوخ‌طبعی بودن. ادبیات همینه دیگه، اشک و لبخند دست در دست هم. اینجا ادبیاتو برای تو و من آخرای برنامه دوباره میام.
داستان اول امروز رو جناب درویشیان جمع‌آوری کردن و میتونید این داستان و داستان‌های دیگری مثل اون رو در کتاب افسانه‌ها، نمایشنامه‌ها و بازی‌های کردی پیدا بکنید. داستانی که میخوام براتون بخونم زندگی دو موجود ریز رو براتون تعریف میکنه که حیوانات زیادی در مصیبتی که به اونها وارد میشه کنارشون میمونه. اسمش هم هست باب بیلبته، به گویش کردیه، یعنی پدر بیل را به ته میاندازد. حالا امیدوارم درست گفته باشم، که یعنی بیل به عنوان نماد زندگی و کار به زمین میفته از این اتفاق. حالا براتون تعریف میکنم که چی شده که همه از زندگی سیر میشن و عزادار تو این قصه.
موسیقی
مورچه‌ای و ککی زن و شوهر شدند. یک روز مورچه رفت و یک دانه برنج آورد، تمیز کرد، به کک داد تا بپزد. کک دانه برنج را بار گذاشت و همانطور که دوروبر آن آتش میپلکید، ناگهان در دیگ افتاد و خفه شد. مورچه هرچه صبر کرد دید خبری از زنش نشد. وقتی به سر دیگ رفت دید که بله، کک در دیگ افتاده و پخته و خفته شده. چه کنم چه نکنم، مورچه رفت روی زمین نشست و با دو دست خود هی خاک به سر کرد و هی خاک به سر کرد. سوسکی داشت رد میشد، گفت ای مورچه چه شده، چرا خاک به سر میکنی، گرد و خاک چرا به راه انداخته ای؟ مورچه گفت کک پخته آش سوخته. سوسک از شنیدن این خبر تکانی به خود داد و یک طرف خود را سوزاند. کلاغی از آن طرف میگذشت، آمد چیزی برای خوردن پیدا کند، دید که یک طرف سوسک دارد میسوزد و دود میکند. کلاغ از او پرسید ای سوسک، من هر روز از اطراف تو چیزی پیدا میکنم و میخورم، چرا امروز یک طرف خودت را سوزانده ای؟ سوسک گفت خبر نداری؟ کلاغ گفت نه. سوسک گفت کک پخته آش سوخته، مورچه خاک به سر، سوسک هم خودشو سوزونده. کلاغ که این خبر را شنید تکان سختی به خود داد و هر چه پرداشت ریخت و رفت روی یک درختی که کنار بود نشست. درخت گفت ای کلاغ چرا این کارها را کردی؟ بالت کو؟ پرت کو؟ کلاغ سری تکان داد و گفت از خبر نداری؟ درخت گفت چه خبری؟ کلاغ گفت کک پخته آش سوخته، مورچه خاک به سر، سوسکه سوخته، کلاغ بدبخت. درخت تکانی به خود داد و هر چه برگ داشت به زمین ریخت. چشمه ای در پای درخت بود که در اثر تکان درخت پر از برگ شد. چشمه به طرف درخت نگاهی انداخت و گفت ای درخت چرا اینطور کردی؟ الان صاحب من میخواهد بیاید گندم ها را آب بدهد، تو هر چه برگ بود در من ریختی؟ درخت گفت خبر نداری؟ چشمه گفت نه. درخت گفت کک پخته آش سوخته، مورچه خاک به سر، کلاغه بی پر، درخت بی برگ. چشمه هم تا این خبر را شنید چوبی پیدا کرد و در خود زد و خودش را گلالود کرد. آب گلالود در پای گندم ها روان شد. گندم ها به چشمه گفتند ای چشمه، تو همیشه آب پاک به ما میدادی، حالا چه شده گلالود شده ای؟ چشمه گفت پس جریان را نمیدانی؟ گندم ها گفتند نه. چشمه گفت کک پخته آش سوخته، مورچه خاک به سر، کلاغ بی پر، درخت بی برگ، چشمه گلالود. گندم ها تا این را شنیدن همه سر و ته شدند. ساقه ها رو به هوا، خوشه ها توی زمین. مرد کشاورز که مشغول آبیاری بود چشمش که به گندم ها افتاد گفت گندم ها من پدرم در آمده شما را آبیاری کردم و بزرگتان کردم، چرا سر و ته شده اید؟ گندم ها گفتند ای مرد خبر نداری؟ مرد گفت نه. گندم ها گفتند پس بدان که کک پخته آش سوخته، مورچه خاک به سر، کلاغ بی پر، درخت بی برگ، چشمه گلالود، گندم سر به ته. کشاورز هم بیلی که در دستش بود به زمین انداخت و دست از کار کشید و نشست. دختر کشاورز نزدیک ظهر با کاسه دوغ و یک دانه نان به طرف مزرعه آمد. به کنار گندم ها رسید و دید پدرش کنار بیل نشسته. ناراحت شد. دختر گفت پدر چرا اینطور کرده ای؟ کشاورز گفت هی 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 خبر نداری؟ دختر گفت نه. مگر چه شده؟ کشاورز گفت کک پخته آش سوخته، مورچه خاک به سر، کلاغه بی پر، درخت بی برگ، چشمه گلالود، گندما سر و ته، بابات بیبیل نشسته رو زمین. دختر که این را شنید مقداری خاکستر پیدا کرد، در دوغ ریخت و به هم زد و به سر و صورت خود ریخت و گریه کنان به خانه رفت. مادر داشت تنور را برای نان پختن آتش می‌کرد. دخترش را که دید گفت چرا اینطور به خودت کردی؟ دختر گفت پس معلوم است از دنیا بی‌خبری. مادر گفت مگر چه شده؟ دختر گفت کک پخته آش سوخته، مورچه خاک به سر، کلاغه بی پر، درخته بی برگ، گندم سر ته، بابا بی بیل، دختر خالو خاکی. مادر اینجای داستان دیگه حالا بیشترین آسیبو به خودش میزنه و نوشتن که مادر میره میشینه رو ساج داغ و خلاصه عین بلال میشه. همسایه‌ای داشتند که دید بوی کز و کباب میآید. با خود گفت بهتر است به بهانه آتش به خانه عمو کشاورز بروم، شاید یک سیخ کباب هم به من بدهد. آتشدانی به دست گرفت و به در خانه آنها رفت. وقتی داخل خانه شد دید که بله، دختر به حال بد، مادر هم روی ساجدا. زن همسایه دست پاچه پرسید ای بدبختی چه شده؟ ای زن عمو کشاورز چرا اینطور به خودت کرده ای؟ زن گفت ای بابا مگر خبر نداری؟ زن همسایه گفت نه والله بی خبرم. زن گفت کک پخته آش سوخته، مورچه خاک به سر، کلاغه بی پر، درخته بی برگ، گندم سر و ته، بابا بی بیل، دختر خلا خاکی، ننه جزوز. همسایه از غصه آتش ریز را پر از آتش کرد و به سر خود ریخت و گریه کنان به خانه رفت. خب تو داستانا این عزاداری با آقا مورچه ادامه داشت تا نشون بدن که همه باهاش در این غم شریکن. حالا کی متوقف شده دیگه چیزی در متون کهن ننوشته. نبیرت کردم و از حشرات، حیوانات و انسان‌ها براتون گفتم که در یک غم کنار هم موندن، اما در داستان‌های عامیانه‌مون هم اگه نگاه بندازیم زیاد از این داستان‌ها می‌بینیم. خدمتتون عارضم که پورتال جامع علوم انسانی بخش ادبیات فولکلور و عامیانه داستانی مثل خج و سیامند در خودش داره که روایتی شفاهی از جمله بیت‌های گورانی و سورانی ثبت شده در منابع محلی و کتاب‌های قصه‌گویی کردستان. داستانی که الان میخوام براتون بخونم در مورد نگه داشتن تمام سرمایه یک روستاست که به ظلم میخواد از دست مردم درآورده بشه. در دامنه های سرسبز کوههای زاگرس در روستایی که بادهای خنک درهایش را نوازش میکرد دختری به نام خج زندگی میکرد. خج زنی جوان و جسور با چشمانی تیز مثل عقاب از خانواده ای ساده بود که گله‌داری می کردند. او نه فقط به خاطر زیباییش بلکه به خاطر قلب نترس و ذهن تیزش در روستا شناخته شده بود. روزی سیامند، پهلوانی که از جنگ با قبیله های دشمن بازگشته بود، به روستا آمد. زخمهای جنگ بر تنش بود اما اراده‌اش مثل صخره های کوهستان استوار. خج و سیامند در جشن محلی زیر نور ماه و صدای دف با هم آشنا شدند. نگاهشان که به هم گره خورد، قصه ای آغاز شد که قرار بود امتحان شجاعت و وفاداری باشد. صبح روز بعد، فاجعه ای روستا را لرزاند. دزدان محلی که از مدت ها پیش چشم گله های روستا داشتند، در تاریکی شب گوسفندان را دزدیدند. این گله نه فقط دارایی خج و خانواده اش، بلکه نماد حیات روستا بود. سیامند که هنوز خستگی جنگ در تنش بود قسم خورد گله را برگرداند، اما خج که نمیخواست بار این خطر را تنها به دوش او بگذارد گفت این کار ما دوتاست، کوها چشم دارند و من راهشان را میشناسم. با هم به سوی درهای پرپیچ و خم حرکت کردند. در مسیر خج و سیامند به گروهی از مسافران برخوردند، تاجرانی که از شهر میامدند و قصه های دزدان را شنیده بودند. یکی از آنها پیرمردی با ریش سفید به نام حسن گفت دزدان در غاری نزدیک قله پنهان شدند، اما راهش پر از تله است. حسن نقشه ساده از مسیر داد، اما هشدار داد که دزدان با تاجر ثروتمندی به نام رشید همکاری می کنند که در روستا نفوذ دارد. خج نقشه را به خاطر سپرد و با سیامند به سوی غار رفت. وقتی به غار رسیدند، خج با تیزهوشی تله های دزدان را دور زد و سیامند با قدرتش چند نگهبان را خلع سلاح کرد. گله را پیدا کردند، اما درست وقتی آماده بازگشت بودند، رشید، تاجر حسود، با گروهی از مزدورانش سر رسید. رشید که از نفوذ سیامند در روستا و دوستیش با خج حسادت می کرد، دزدان را عجیر کرده بود تا گله را بدزدند و حالا می خواست هر دو را نابود کند. او سیامند را با طناب بست و خج را تهدید کرد که اگر گله را رها نکند همه را به آتش می‌کشد. خج با آرامش گفت ثروتت به درد نمی‌خورد وقتی قلب مردم با تو نیست. خج که می‌دانست رشید از اتحاد روستاییان می‌ترسد، در لحظه‌ای غافلگیر کننده فریاد زد و آتشی کوچک در بوته‌های خشک غار روشن کرد. دود غار را پر کرد و دزدان وحشت زده پراکنده شدند. سیامند از فرصت استفاده کرد و طناب‌ها را پاره کرد. در همین لحظه حسن و مسافران که خج مخفیانه به آنها پیغام داده بود با روستاییان رسیدند. رشید که حالا تنها مانده بود تسلیم شد. گله به روستا برگشت و خج و سیامند به عنوان قهرمانان در جشنی بزرگ شرکت کردند. در شبی پر از آواز و دف، خج به سیامند گفت هیچ قدرتی جلوی مردمی که با همند نمیتواند بایستد. Thank you.
حال من چون به به تو روز و شو رو رو کن طول لای من نی تو من یادگار کانت بو کن بلبل کی بالشکاوم جو تکمل وم بوا وال آواز حزینا شینی دوری تو کن خود بینم دی تلامو زول خو رادچ لکم تا بیانی چال و رگا روبرو آسل کم هر که یادی تو کم بر جنگ کانم تر ابن شیوانی امزا مقولانا بحالی خو کم زام کانم خوشوه چون زام عشقن گیانکم ققنسم روی بال کانم هر برو پشکو کم هر اسوتم من لدوری تو لجگی آهی سارد لم تنوری سینه شعری خوشویستی رو کن
داستان آخر هم کنار هم بودن رو داره. از چوپانی میگه که یک گرگ راهنماش میشه. این داستان هم از روایت‌های شفاهی فرهنگ کردی به ویژه بیت‌های هورامی هست. قطعاً این داستان در اون منطقه با جزئیات و اتفاق‌های مختلفی نقل میشه. نمونه‌ای که در کتاب ادبیات فولکلور و عامیانه هست رو براتون میخونم. نامش هم هست سلیمان و گرگ دانا. در روستای کوچک در دل کوههای هورامان، سلیمان کشاورزی جوان و فقیر با دستهای پینه بسته و قلبی پر امید زندگی میکرد. او تنها داراییش گاوی به نام ستاره بود که شیرش نان خانوادهش را تأمین میکرد و گوساله مریضی که خرجش از سودش برای او بیشتر بود. اما شالیار، تاجر طماع روستا، با ادعای بدهی قدیمی ستاره را از سلیمان گرفت. سلیمان که جز گاوش چیزی نداشت با خشم و ناامیدی به کوه پناه برد، جایی که بادهای سرد هورامان روحش را آرام می‌کردند. شبی در کوه زیر نور کم فروغ ماه سلیمان با گرگی خاکستری روبرو شد. چشمان گرگ مثل دو زغال گداخته بود، اما نه خشمگین، که انگار دانایی قرنها در آن نهفته بود. گرگ به زبانی که انگار از دل کوه می‌آمد گفت: سه راز طبیعت را به تو می دهم تا گاوت را پس بگیری، اما هر راز را آزمونی است. سلیمان که چاره‌ای جز اعتماد نداشت پذیرفت. گرگ گفت: اولین راز شفای طبیعت است. برو گیاهی به نام شبچراغ را از دره پیدا کن تا گوساله‌ات را درمان کنی. سلیمان به دره رفت و پس از روزها جستجو شبچراغ را یافت. با جوشانده گیاه گوساله بیمارش شفا یافت. اما شالیار از روی طمع گوساله را هم به بهانه بدهی باز از سلیمان گرفت و به انبار مخفیش در کوه برد. گرگ دوباره در خواب سلیمان آمد و گفت: دومین راز مسیرهای پنهان است. به دنبال سنگهای سگوش بگرد تا انبار را پیدا کنی. سلیمان با دقت کوه را گشت و سنگهای سگوش را دنبال کرد تا به در مخفی انبار رسید. در را که باز کرد، شالیار با چند تن از نوکرانش منتظر بودند. شالیار که از زیرکی سلیمان به خشم آمده بود، او را در انبار زندانی کرد و گفت: گاوت مال منه، تو اینجا میمونی تا همه فراموشت کنن، هم تو رو هم گاوتو. سلیمان در تاریکی انبار صدای گرگ را دوباره شنید: سومین راز اتحاد انسان هاست، فریاد بزن و کمک بخواه. سلیمان با تمام وجود فریاد کشید، صدایی که از کوه پیچید و به گوش روستاییان رسید. حسادت شالیار او را کور کرده بود. او نمی‌دانست که مردم روستا که از ظلمش خسته بودند به سوی انبار می‌آیند. روستاییان با مشعل و خش به انبار رسیدند. گرگ که انگار نگهبان سلیمان بود با غرشی مهیب نوکرها را پراکنده کرد. شالیار تنها و رسوا گاو را پس داد و از روستا تبعید شد. سلیمان ستاره و گوساله را به آغل برگرداند و در جشنی که تا سپیده دم ادامه داشت با مردم رقصید و آواز خواند. گرگ را دیگر ندید، اما هر شب در کوه صدای زوزه اش را می شنید. انگار طبیعت به او لبخند می زد.
جاری شرمت گلاب روز است، جاری شرمت گلاب روز است، خود خورت آبی سر سپت باش است، خود خورت آبی ساری ملانا گلدان کلک پساری وقت تو غاتی جوان گشو درد و تنگایی نما اصغاری
آخر برنامه شد و امروزم میخوام از عادتهای یه نویسنده قدیمی براتون بگم. ابوالفضل بیهقی، همون نویسنده و مورخ معروف قرن پنجم و ششم هجریه که تاریخ خودش رو با دقت و وسواس نوشته. ایشون یه وسواس عجیبی تو بررسی نکته های تاریخی داشتن که و خدایی نکرده اشتباهی چیزی تو کتابشون ننویسن. بارها مرور میکرد، بارها، این خوبه ها، آره کتابی که ازشون به ما رسیده خیلی درسته، ولی خب خودش خیلی اذیت شده موقع نوشتنش. خلاصه که همین، اینجا مثل هر روز ادبیاتو برای تو.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
اما یه بحر طویل براتون بخونم به نام تفرقه بنداز و حکومت کن. باغبانی که به تدبیر و عمل بین همه اهل محل بود مثل، رفت به بستان خود و وارد آن باغ شد و دید که صیاد و یه صوفی و یه عامی از آن باغ بسی میوه فروچیده و گرمند بخوردن. شد از این مفتخوری سخت غضبناک و بسی چابک و چالاک کمر بست که از آن باغ دفاعی بکند، جنگ و نزاعی بکند. لیک در اندیشه فرو رفت و به خود گفت بخواهم من اگر یک نفری با سه نفر جنگ کنم هیچ توانایی این کار ندارم، چه کنم؟ عاقبت الامر به یاد روش تفرق انداز و حکومت کن افتاد و دلش گشت بسی شاد که از این راه تواند به مجازات رساند سه نفر مفتخور و مفتبر و دفع کند رنج و ضرر. رفت اول به بر عامی و گفت این دو نفر گر که از این باغ دوتا میوه بچینند بزرگند و سترگند، یکی صیادند در ته دریاست، یکی صوفی داناست، غرض هر دو شریفند و متین، هر دو عزیزند و امین، هر دو چنانند و چنین، لیک تو آخر به چه حق داخل این باغ شدی؟ صوفی و صیاد شنیدند از او این سخنان، هر دو هواداری از او کرده و گفتند صحیح است و درست است. ستایی بدویدند و به عامی بپریدند و به ضرب لگد و سیلی و اردنگ از او پوست بکندند و از آن باغ برونش بفکندند. چو رفت برون صاحب باغ آمد رو کرد بدان صوفی و با خشم و غضب گفت که ای صوفی ناصاف، که دور است سرشت تو از انصاف و قرین است به اجهاف، رفیق تو از این باغ اگر میوه خورد حق خود اوست، تو دیگر به چه حق دست زدی میوه باغ من محنت زده خون به جگر را؟ مرد صیاد این حرف چو بشنید بخندید و بتوپید بدان صوفی و گفتا که صحیح هست و درست است، خود این حرف حسابی است. پس از گفتن این حرف فتادند دوتایی به سر صوفی بدبخت و زدندش کتکی سخت و فکندندش از آن باغ برون. صوفی افسرده و پژمرده کتک خورده برون رفت و فقط صیاد نگون بخت به جا ماند که آمد به برش صاحب آن باغ و بگفتا که کنون نوبت تنبیه تو گشته است. تو این مرد حسابی به چه جرأت قدم اندر دل این باغ نهادی؟ مگر این باغ از آن پدرت بود؟ پس از این سخنان جست و بچسبید گریبانش و او را هم از آن باغ برون کرد. غرض عاقبت الامر بدین دوز و کلک یک نفری راند زباغ آن سه نفر. و در پایان مثل همیشه بگم که همه ما در این موج و شبکه امید داریم به سلامتی شما و همه داستان‌ها و واژگان فارسی. قصه ها باقی مونده. ادبیات و فردا برمیگرده. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.
یه دنگ و فنگه، کار نباشه عرصه یه ماها چه تنگه، هر کسی دنبال یه لغمه نونه، شغلی میخواد که هی به نون نمونه، کار نکنیم زندگیمون به باده، پاس و پاس آدم اراده، کار نباشه دیگه پولی نداری، رفاه ملی از کجا بیاری؟ به دادمون میرسه کارآفرین، به همتش هزار هزار صد آفرین، نون میرسونه توی سفره هامون، جور میکنه حرفه با کار برامون، کارآفرین دست خدا به همراست، تا آخرش ما هم میمونیم با هاست، رونق اقتصاد ملی تویی، معنی اون همت عالی تویی، دنگ و فنگ با تنبلی می جنگی، گره گشای عصه های تنگی، با دنگ و فنگ با خوب و بد می سازی، باشه خدا الهی از تو راضی.
دنگ و فنگ. سلام، حالتون چطوره؟ اینجا دنگ و فنگ، برنامه طنز اقتصادی عرشگاهی رادیو سبا. من حمید پارسا هستم. آفت خانومم میاد الان، رفته لواشک و اینا بده به مشتری. من فکر می‌کنم آره، زنگ زدم گفتم رفتم لواشک بدم به مشتری. من موندم برنامه ما مهم‌تره یا لواشک مشتری؟ آها فهمیدم، مهم پول در آوردنه، مهم تولید کننده است. آقا امروز می‌خوام در مورد یه مسئله بسیار حساس صحبت کنیم. موضوع ما اعتماد سازی بین دولت و مردم در حمایت از تولید کننده است. یعنی هم مردم باید حمایت کنن، هم دولت باید حمایت کنه. البته بیشترش اینه که دولت حمایت کنه ها، مردم کمتر. مردم الان حمایت میکنن، مشکلی نیست، ولی دولت نباید وقتی وسط در واقع شیطونی کنه بگه الان مردم هستن دیگه. نه، اینجوری ها نیست. و در واقع اعتماد سازی بین دولت و مردم در حمایت از تولید کننده ها همون چیزیه که درست انجام بشه نصف مشکلات تولیدمون همیشه خود به خود حل میشه. آقا ببینید، تولید کننده ما مثل گل لطیفه، حساسه و اگر نور شفافیت به این نتابه پژمرده میشه و به فنا میره. الان تا اینجای کار خودم نفهمیدم چی گفتم، ولی در مجموع میخوام بهتون اینو بگم. یک کارآفرینی که ندونه قانون فردا چیه، پس حالا چه قانونی قراره تصویب کنن، اگه ندونه کی وام میدن، تسهیلات میدن، اینا رو ندونه دوچار مشکل میشه در واقع در تولید. شفافیت یعنی که دولت بیاد روکو پوسکنده بگه آقا ما همینقدر بودجه داریم، همین، این دست مو نداره بکن. اینجوری بهتره دیگه، اینقدر وام میدیم، اینقدر معافیت مالیاتی داریم. اینجوری نباشه طرف بره تو کار بعدیو بگه ما وام نمیدیم که، یا معافیت مالیاتی نداره همش. این غلطه و باعث میشه که در واقع تولید کننده اذیت بشه. امروز توی دنگ و فنگ با چاشین طنز میخوام همین موضوع جدی رو مطرح کنیم، ببینیم چطور میشه بین دولت و مردم یه پلی ساخت از اعتماد، نه دیواری که در واقع بین ما باشه، نباید اینجوری باشه. پس بریم دنگ و فنگ امروز رو بعد از یک دیباچه طولانی که من خدمت شما گفتم، دیباچه میشه مقدمه همون، و همراه با دوستان خوبم آقای خسرو جردی تهیه کننده، خانم آفت که میاد، و از همه مهمتر جعفر عالی قدر صدا بردارمون. بریم شروع کنیم برنامه امروز رو. من آدم آرومیه،
بازی نکن، برو آرومیه. ما اینو شنیده بودم، مال تویه،
اینم مال منه.
خیلی دوستشو شو، بیا یه عکسی با هم بگیریم.
عکس بگیریم، ولی قبلش من